الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الغضاة المهديين المنتجبين سيما بغية الله السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. خدمت عزیزان و دوستان محترم، گفتار ما در آیات مبارکه سوره طه است. خاطر شریف استحضار دارد که در بحث قبل اشاره شد ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. ما توصیه کردیم به آدم در گذشته و قبل، فنسیه، اما اون دچار نسیان شد. ولم نجد له عزما، گفتیم که خداوند سبحان در اینجا اشاره می کند به حکایت حضرت آدم و در زیل این حکایت و در لابلای مطالب آن مطالب بسیار دقیق و آموزنده رو به فرزندان آدم متذکر می شود. کلمه آدم رو می دانید عزیزم که نام شخص است، علم شخص است و انسان جنس است، بیان جنس می کند. حالا حضا به ما آدم گفته نمی شود و انسان گفته می شود. به فرزندان آدم که انسانن بنی آدم گفته می شود، اما آدم منحصر است. فرمود ما عهد کردیم و توصیه کردیم و نسیه. در نوبت گذشته توضیح دادیم این معنا را که این نسیانی که در اینجا خداوند فرمود دو معنا دارد، یا همان فراموشی متعارف است یا ترک است. نسیه یعنی ترک. حالا علت این ترکی یا علت اون فراموشی چه بود؟ فلم نجد له عزما، هرگز در صدد مخالفت نبود، به هیچ وجه بحث تمرد و اسیان مطرح نبود در اونجا، شرایطی نبود که اونجا محکوم به پیمان شکنی باشد آدم یا عنوان معصیت بر کار و محقق شود، چون عالم عالم تکلیف نبود و هنوز آدم مکلف به تکالیف الهی نیست. این توصیه است که خداوند به آدم می کند که اگر رعایت کند سود اون عاقل خود آدم میگردد. فرمود ولم نجد له عزما، علت این بود که جدی نگرفت آدم توصیه ما. اگر جدی میگرفت و هم او میشد این نسیان دست نمیداد. و گفتیم عزیزان اگر انسان اموری رو که میخواهد به اونها بپردازد در ذهن خود جدی بگیرد، خود این که مسائل رو انسان به دید جد نگاه کند عامل توفیق است. این که از کنار قضایا و مسائل انسان به سهولت بگذرد، با آسانی گذر کند و اهتمام در امور نبندد، نتیجه اون می شود که از کف می رود مسائل و فرصت ها. اون انسان هایی که صیاد معانی هستند و صیاد دقائق و زمانه ها هستند، اینها کسانی هستند که دیدگاه جدی در امور دارند. اینها به هیچ امری به سهولت و ساده انگاری نمی نگرند، لذا در امور خودشون در جزئیات و کلیات توفیق حاصل می کنند. فرمود الا کل حال ولم نجد له عزما، آدم اون جدیت رو به کار نبست. خب با این کلمه مختصری که در پایان اعراض قبل اشاره کردیم خدمت عزیزان، خداوند گاه یه جمله کوتاه می گوید، یعنی کل اون ماجرایی که می خواهد مطرح شود یه فهرست و خلاصه یا اونگاه این رو شما به عنوان تحقیق علمی که میخوایی بدید یه پروپوزالی دارید که این رو مطرح میکنید، اونگاه در ادامه کار تحقیقتون در زمان مناسب عرضه خواهد شد. خداوند یه اشاره می کند مختصری که می توان گفت بخش عمده مطلب در همین اشاره است. منگاه حکایت مبسوط مطرح شد. از این فرازی که امشب اشاره می کنیم، یعنی آیه 116 هم وارد این بخش می شود. و از قلنا، این گفتار ما با آدم کی بوده است، چگونه بوده است؟ و از قلنا، پیغمبر شما یاد آورید اون زمان را که متذکر بشید به مردم بگویید اون وقتی را که به از قلنا للملائکه، این ماجرا بالا اون روز است که ما به ملائکه گفتیم. کلمه قلنا در قرآن به خداوند سبحان قول زیاد اسناد داده شده است. قال الله تبارک و تعالی، خداوند گفت، خداوند میگوید. کلمه قول در اسناد به ما انسانها آن است که ما منویات خودمون رو در قالب ایجاد اصوات و حروف از مخرج فم به تعبیر عرب ها از دهان و تارهای صوتی بیرون می آوریم و بازگو می کنیم، ایجاد صوت می شود و خواسته های ما از این طریق منتقل می گردد. در مورد خداوند سبحان ایجاد صوت معنا ندارد. اگر قول و قال الله گفته می شود، القاء در نفس مخاطب است. یعنی قال الله، خداوند این مطلب رو در دل نبی مکرم افکند، در دل آدم قرار داد، در دل ملائکت الله و کروبیان این مطلب رو حضرت باری تعالی وارد کرد. قول در مورد خداوند سبحان، قال الله مثلا به فلان کس چنین گفت، به موسی خداوند این رو گفت، خداوند سخن نمیگوید. اسناد قول به خداوند القاء مطلب در جان و نفس مخاطب است. از قلنا للملائکه، گفتیم به ملائکه. استعمال داری کلمه ملائکه جمع ملائک است و یعنی همون ملائک است که تا میگیرد حال این تا تای مبالغه باشد، مثلا به نظر بعضی ها اون شدت را برساند، یا تای جمع باشد من به کلام است. اما در مجموع خود کلمه ملائکه دو احتمال لغوی در اون هست و بعضی ها شاید سه احتمال دادند که کلمه ملائکه از ماده ملکه باشد یا از ماده علکه باشد، یعنی مفرد کلمه ملائکه ملعک یا معلک، هر دو احتمال وجود دارد. علکه با همزه در لغت عرب الولوکه ای رساله، مثلا رسالت را علوکه میگویند. به این معنا ملائکه یعنی رسولان خدا. این ملائکه رسولان الهی هستند در عوالمی که خب برتر از عالم مادی ماست. خداوند از بشر رسولانی گرفته است، از غیر بشر هم رسولانی دارد. به اون رسولان جاعل الملائکه رسولا، اینا میشن چی؟ خدای کریمن به فهم مطلب به ما کمک میکنه. اگر از ماده علکه باشد، این نکته رو دارد و این احتمال درش وجود دارد و در مجموع جمع ملائکه به اصطلاح خود کلمه ملائکه رو اگر بخوام مثلا دقیق تر بدانیم، این از این باور میکنم که گاه اشتباه میشین، یعنی خود ملائکه جمع مشترکی که دارد با ملکه به معنایی که ما ملوک رو به کار میبریم در میان انسان ها املاک است. املاک هم مشترک بین این جمع است، هم جمع ملائکه رو در بر میگیره. در مجموع احتمال قوی تر آن است که ریشه این ماده از همون کلمه ملعک باشه که بعد میشه ملائک جمعش، اون تا هم برای مبالغه میاد میشه ملائکه. این کلمه است. خب به از قلنا للملائکه، ما به ملائکه گفتیم که چه بکنید؟ از جدول آدم سجده کنید برای آدم. خداوند سبحان دستور میدهد به سجود برای ملائکه الله، در تبیین این سجودی که مأمورون به حضرت حق است و خداوند به اون فرمان داده است، مطالبی وجود دارد و توجیهاتی دیده می شود. ادهی خب حساسیتی به این بحث دارند و می گویند این که خداوند فرموده است به ملائکه الله که به آدم سجده کنید، یعنی آدم رو به عنوان مثلا قبله قرار داده است. خداوند سبحان گفته است برای من خدا سجده کنید اما قبلتون آدم باشد. خب چرا این توجیه رو می کنند؟ حساسیتی که در این با وجود دارد چیست؟ این است که آیا سجده به طور کلی عبادت ذاتی است یا عبادت ذاتی نیست، بر اساس اصل و غرض محقق می شود. یعنی چه؟ یعنی اگر سجده عبادت ذاتی باشد، نفس سر بر زمین نهادن صدق عبادت خداوند سبحان کند، در این صورت این عمل برای غیر خداوند سبحان شرک است و چنین کاری برای غیر حضرت باری تعالی لایجوز، نمیشه این کار رو برای غیر خدا انجام داد به هیچ وجه من از وجود. اگر سجده عبادت ذاتی باشد که ذات هم سر بر زمین نهادن تحقق عبادت باشد، منحصر است به حضرت حق و دیگه نمیتواند کسی این سجده رو بکند. لذا میبینید شما گاه در سجده های این چنینی که انجام میشد بزرگان به توجیه میفتند، یعنی وقتی که زائر میآید چشم او بر بقعه و بارگاه و ذریح و مسجد تابناک حضرت ابوالحسن رضا میافتد، بر خاک خودش میافکند و زمین میبوسد سجده میکند. اینجا بزرگان به توجیه مطلب، در توجیه مطلب چنین میگوند مرحوم سیه در عروه اشاره میکنند که نوع این سجده ها سجده شکر است. درست هم میگویند به یه معنا. اون کسی که در آرزوی دیدار این ولی خدا و زیارت این مسجع متحر بوده است، به شکرانه این توفیق و این حضور حضرت باری تعالی را سجده میکنند. این نکته رو مطرح میکنند. اما بعض از بزرگان یه قدری بیشتر در اینجا جرأت به خرج دادن و گفتن نکند که سجده عبادت ذاتی نباشد، شاید سجده واقعا ذاتن به نفس سجود این صدق عبادت نکند. اگر کسی سرش بر زمین گذاشت و قصد پرستش خداوند رو هم نکرد، قصد ذکر گفتن هم نداشت، یه کسی هم اینجور سرش گذاشت بر زمین و برداشت، این عبادت انجام داده است، ذاتاً عبادت شکل گرفته است. عده از این بزرگان در این بحث قدری تأملات دقیق تری به خرج دادن و گفتن که شاید در خود قرآن هم ما دلیل این معنا ببینیم که وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، این همان است که وَرَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. مگر در جریان حضرت یوسف، مگر در مقابل جناب یوسف یعقوب و مادر و فرزندان بر خاک می‌افتند؟ آیا یوسف پیغمبر خدا نیست؟ آیا یعقوب پیغمبر نیست؟ چطور یه عملی در قبال این دو پیغمبر انجام می شود و جلوش نمی گیرن؟ یه بدعتی، یه شرکی، یه گناهی. و بعد هم می گوید هازا تعویل و رویای من قبل، این همان تعویلی است که خدا در کودکی پدر به من نشان داد. امروز من به عیان وعده خداوند رو می بینم. این که وعده خدا هم هست که اینها بر خاک بیفتن مقابل یوسف، مگر سجود نیست؟ فخر رو لهو سجدا، برای یوسف رو خواهد میفتند اینها. این بزرگان داخل جهد این آیات با توجه به آنچه در اینجا داریم که ملائکه بر آدم سجود میکنند، این نکته رو مطرح میکنند که شاید ما بتوانیم بگوییم که سجود دو گونه است. ما یه سجود عبادی داریم، اون منحصر است به خداوند سجود، و همیشه گفته این خدمت عزیزان خوشترین حالات آدمی در سجود است، اون اوج وصول انسان به قله و اصل در سجود محقق می شود، اون حالتی که واقعا نزدیکترین حالت آدمی به خداوند سبحان محسوب می شود در عبادات، اوج است، قله است. اما سجده دیگری داریم که این سجده سجده عبادی نیست، این سجده تعظیمی است، اصلا قصد و غرض و نیت عبادت هم در آن محقق نمی شود. این آستانه ادب بوسیدن است، این تعظیم است و نمونه اون رو در مورد یوسف و یعقوب می‌بینیم و نمونه برتر و جلوتر اون رو از جهت تاریخی در این ماجرا می‌بینیم که از قول نال الملائکه تسجدو لآدم، گفتیم که ملائکه سجود بر آدم کنن، این چه معنا دارد؟ ملائکه چه سجده‌ای بر آدم کردند؟ اینا سجده تعظیمی کردند، یعنی اینها مقام آدم رو به امر خداوند سبحان برتر دانستند و در قبال او خضوع کردن، سر تسلیم فرود آوردن و عظمت جایگاه آدم رو پاس داشت. خب این کمک میکند به این قسمت از بحث خدمت عزیزان، این توجیهی که پاری از بزرگان دارن، سجده ملائکه به حضرت آدم به خاطر آن است که وعندما آدم الاسماء کلا، به دلیل موقعیت علمی برتری که الان آدم نسبت ملائکه الله دارد، خدا به ملائکه میگویند که به این حامل اسماء الله سجده کنند و تعظیم کنند و در مقابل او سر فرود آورند. زمانی به دوستان عرض می‌کردم که به عنوان یه اصل این پذیرفته شده نیست در اسلام. یعنی در اسلام دست بوسیدن و تقبیل توصیه نمی شود. زمانی اشاره می کردیم باز که مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. اما در عین این که چنین مطلبی رو در اسلام داریم، در مواردی استثناء شده است که اجازه تقبیل داده می شود و شاید در مواردی توصیه هم شده است، نه تنها اجازه بلکه توصیه هم شده است، که یکی از موارد اون خود اولیاء خدا هستند، از موارد اون اولیاء خدا و عالمان ربانی. با همین قیدی که عرض می کنم، به خاطر عظمت در قبال علمشون، نه چیز دیگر، خضوع در قبال علم الهی اونها، و مورد دیگر والدین، پدر و مادر، که در اینجا شاید در موارد توصیه هم ما در روایات به این باب داشته باشیم. مرادم این که خضوع در قبال علم، ملائکت الله با آدم خضوع دارن در جایگاه آدم، و این یه اصل است در مکتب وحی، خضوع در قبال علم. من اکرم آدمن فقط اکرمه، گفته از چنین رسول پاک مدنی، من اکرم عالمن فقط اکرمن. اون اکرام به مقام علم، اکرام به پیغمبر است و اکرام پیغمبر، اکرام به خداست. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خداوند سبحان خود رفعت میدهد به مقام علم. این ترفیع الهی است. اون علم الهی که آدم دارد، ملائکت الله را به خضوع وادار می کند، مقابل او به دستور سجده صابر می شود. اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. در قبال این امر خداوند همه ملائکت الله سر فرود آوردند و من آدم سجود کردند. فسجدوا الا ابلیس، جز ابلیس، ابلیس سجده نکرد. کلمه ابلیس، خوب توجه دارید که این به اعتقاد ما از اعلام غیر عربی قرآن است، یعنی دنبال این نباید باشیم که ریشه عربی برای این کلمه درست کنیم. این غلطه که ما برای اعلام قرآن بخوایم ریشه عربی بسازیم. نه، این عربی نیستن. وقتی که یک اسمی از زبان دیگر وارد این زبان میشه، آیا رو ترجمه میکنن؟ اسم جناب عالی رو اگر بخواد به فرانسه بگن، به انگلیسی بگن، معادل سازی براش میکنن؟ این نیاز به ترنسلیت و ترجمه داره؟ خب نه دیگه، اسم شما رو در هر زبان با همون شیوه مطرح میکنن. حالا ممکنه نتونن اسم شما رو درست فرض بفهمید، مثلا میخوان اسم رو بنویسن، مثلا به انگلیسی میخوان بنویسن اسم فاضل، مثلا خب نمیتونن، این نمیشه فاضل نوشته، میشه فاضل، فاضل نوشته نمیشه. ممکنه به خاطر ساختارهای کتابتی یا تلفظی به تغییری در اسم شما بدن، اما در این حال اسم همان اسم است. ابلیس دیابلوس است، دیابلوس یونانی است، میاد وارد عربی می شود و اونگاه تبدیل به ابلیس می شود. ولا این ابلس یوبلس و ابلاس عربی نیست که از ماده ابلس بیاید و یأس، نه، این مشخص کلمه سابقه دیرینه دارد، استعمال قبلی دارد و این کلمه غیر عربی است، از اعلام غیر عربی قرآن است. خود دیابلوس به معنای موجود نومید، سرخورده، موجودی که سرخورده شده است، دیگه نومید شده است از رحمت الهی. الا ابلیس، تمام ملائکت الله سجده کردن جز ابلیس. در خاطر دارم بنده در سوره قبلی که قرآن عزیزان در این انجمن سخن میگفتیم، به شکل مستوفات و مفصل به دین نبوله پرداختیم و اشاره شد که آیا این ابلیسی که خداوند در اینجا مطرح میکند چه ارتباطی او ملائکت الله دارد. به این قصه دیرینه بازگو شد که این نزاع در میان عالمان بوده است که آیا ابلیس از ملائکت الله هست یا در ملائکت الله هست. آیا ابلیس یه بیگانه نفوذی است در بین ملائکت الله یا نه یکی از ملائکه است. اشاره مختصر عرض میکنم چون مفصل این بحث رو مطرح کردیم. به این عرض کردم که حکایتی است دیرینه، یعنی شیخ مفید با اون بزرگی که دارد، معلم و شیعه، محکم پافشاری میکند که ابلیس ملک نیست و اقامه ی عدله که ملائکت الله اون حالت پاکی را دارن، قداست را دارن، اینها نزاکت را دارن. انهو کان من الجن ففسق عن امر ربه، ابلیس جن است، از امر خدا فسق میکند، خارج میکند. عدله ای دارد مرحوم شیخ مفید اینها رو اقامه می کند. شاگرد یعنی شاگرد من واسطه، شیخ طائفت الحقت المحقت الامامیه، شیخ طوسی با قدرت تمام در تفسیر تبیان مقابل استاد می ایستد، قد علم می کند، می گوید جناب استاد اشتباه می کند در این مسئله و ابلیس نمی تواند غیر ملک باشد، حتما ملک است، ابلیس حتما ملک است. و از قلنا بالملائکه، خداوند مخاطبش ملائکه الله هند، استثنائی هم که در اینجا وجود دارد استثناء منقطع نیست، استثناء متصل است. یعنی اصلا استثناء چیست؟ اصل در استثناء چیه؟ اخراج و فردی که داخل در یه مجموعه هست شما با الا چکار میکنید؟ میگه شما تمام فامیل را امشب دعوت کنید الا حسن آقا را. یعنی از این جمله شما میفهمید حسن آقا جز فامیل هست یا نیست؟ جز فامیل هست. شما میگید تمام فامیل را دعوت کنید الا این خانواده را. شما نمیگید تمام فامیل را دعوت کنید الا سوپر در محل را. این میگن استثناء منقطع، اصل در استثناء اتصال است. این که یه فردی که داخل مجموعه است با الا ما خارجش کنیم. ابلیس داخل ملائکت الله هست، با الا خداوند او را چه میکنن؟ خارج میکنن. الا ابلیس هست و بعد هم معاقبش میکنن، ما من اکن لا تسجد از امرتک، چرا من امرت کردم تمرد کردی؟ خدا به کی امر کرده است؟ به ملائکه هم کرده است، نه به غیر ملائکه. محکم شیخ طوسی در این باب می ایستد و از این مبحث دفاع میکنن و بعد اون شبهات رو هم پاسخ میده. بله، مشکل ما در اینه که اگر ما بگوییم ابلیس ملکه است، بعد گرفتار میشیم به توجیه اسمت ملائکت الله، که بگیم خب اگر این چنینه مگر نمیگویند که ملائکت الله اسمت دارن؟ خب میگوییم، میگویند ملائکت الله اسمت دارن، ما که نمیگوییم. مرحوم شیخ طوسی اعتقاد به این بحث دارد که اسمت در حق همه ملائکت الله نیست، یعنی بی اختیاری، این که اینها او فرشته است و نداند جز سجود، نیستند در آن سرش غیر خدا نور مطلق عاری از حرص و هوا، این در حق همه ملائکت الله نیست. اون ملائکت الله که پست های کلیدی سازمانی دارند، علیها ملائکت غلاظ شداد، اینا هستند که لا یعصون ما امرهم الله. یک گروهی از ملائکه که پست های ویژه‌ای دارند که اینا مسئولیت های طلب میکنند، مسئولیت لازم را دارن، اما دلیلی بر اسمت کل ملائکه ما نداریم. شیخ میگوید و از عهده برون میآید و ادله هم دارد از فرمایشات ذوات مقدسه اهل بیت اسمت به طهارت محمد آل محمد. نیز مرحوم شیخ کمک میگیرد در این باب و این بحث رو مطرح میکند. من زمانی به دوستان عرض می کردم، توفیقی بود در مجموعه سلسله درس های نهج البلاغه، طولانی ترین خطبه نهج البلاغه خطبه 192 است عزیزان، که نام این خطبه خطبه قاسعه است. اصلا موضوع این خطبه شیطان شناسی است. طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است. شیطان شناسی و عملکرد شیطان رو امیرالمؤمنین به نقد به زیباترین عبارات و جملات. توفیقی بود در آن زمان که سلسله بحث میگفتیم در 28 جلسه درسی این خطبه گفته شد. امیدوارم که خداوند توفیق دهد به همت دوستان عزیز این بر روی صفحه کشیده شود و انشاءالله بتوانیم عرضه خدمت دوستان کنیم در ادامه مباحث شرح نهج البلاغه. بسیار مهمه این خطبه و یه شناخت دقیقی رو امیرالمؤمنین از این خطبه عرضه از شیطان عرضه میکند در این خطبه، که یکی از اون جملهاش همون است که امیرالمؤمنین تصریح میکند در این خطبه به ملک بودن ابلیس، تصریح میکند که ابلیس ملک بوده است، ملائکه الله بوده است، نفوذی نبوده است، ستون پنجمی نبوده است در میان، از جای دیگه جا کرده باشد در میان ملک. و این تأیید میشود گفته بزرگانی که این نکته رو دارد. به همین مقدار بسنده میکنیم. فسجدوا الا ابلیس، سجده کردند الا ابلیس. خب اینجا عرض کردم خدمت عزیزان، خداوند سبحان دارد این قصه را که بازگو میکند، بدانید دوستان عزیز این قصه تک تک ماست. یعنی حضرت باری تعالی دارن قصه ما رو مطرح میکنند به حکایتی که در درون جانهای هر کدام از ما جاری و ساری است. این حکایت یعنی همه ما این حالت رو داریم، همه ما در درونمون یه حالاتی داریم که ممکن است ابلیس گونه باشه و یه تمردهای این چنینی در وجودمون روز و شب باشن. در عین این که قصه آدم میگوید، قصه بنی آدم رو هم خداوند سبحان به رخ اونها میکشن و حکایتش بازگو میکنن. ریشه مطلب اینجاست: الا ابلیس ابا. ابلیس ابا، کلمه ابا به معنای خیشتنداری کردن و خودداری کردن و امتناع. استدلال دارید کلمه ابا با همزه ها، ابا یا عبی با همزه نمیشه میشود، همزه به معنای امتناع. اما هر امتناعی را ابا نمیگوین. اگر شما رو کسی دعوت میکند به یه مجلس، به یه میهمانی دعوت میکند شما رو کسی، این میهمانی رو شما در حدی عظیم میبینید که شرکت در این مجالس رو شما در قواره خودتون نمیبینید. میگید اینجا مجلسی است که اولیاء خدا شرکت میکنند، در کوی نیکنامان ما را گذر ندادند، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را بسخاری میکنید، شأن ما نیست که پا در این محفل بگذاریم، امتناع میکنید از رفتن. این رو ابا نمیگن، این ابا نیست. یه کسی شما رو دعوت میکند به یه بزمی، به یه مجلسی، به یه چیزی، فرصت های شما مساعدت نمیکند، فالاهم دارید، احساس میکنید که یک امور مهمتری در زندگی در انتظار شماست که باید به اونها بپردازید، که موفق این گونه انسان ها هستند، یه تأمل میکنید و با نهایت تواضع و خضوع سر تسلیم فرود میآورید، تشکر میکنید و پوزش میطلبید از شرکت. نام این هم ابا نیست، این امتناع رو هم ابا نمیگویند. ابا کجاست؟ ابا اونجاست که انسان امتناع میکند به خاطر اینکه خودش رو خیلی عزیز میبیند و رفیع میبیند، خودش رو خیلی دارای مقامی میبیند که شأن خیش نمیبیند. این دعوت رو برای خودش خیلی کوچک میبیند. کسی دعوت میکند از شما، از بنده، بعد احساس میکنم که این مجلس خرد است، این محفل محفلی نیست که در شأن من باشد، بنده خیلی شأن والاتری دارم از اینکه در چنین محفلی شرکت کنم. میگویم آقا فرصت ندارم. نام این عباست. عبا امتناعیست که از نفسانیت انسان برمیخیزد. عبا امتناعیست که از بزرگ نمایی و درشت دیدن وجود برمیخیزد. بزا همیشه در قرآن فرمود عبا واستکبر، عبا واستکبر. و این نکتهش، من این رو بهانه میکنم که یه دو نکته رو اینجا خدمت دوستان عزیز عرض کنم. اولا این که خود کلمه ابا، ابا یعنی که خب مسترش ابا مثلا بگیم، گفتیم یه چنین امتناعیست که گاه انسان خودش رو والا میبیند و لذا خیلی چیزها رو دون و پست میبیند. این یه استعمال مثبت دارد، یه استعمال منفی دارد. اصطلاحی رو به کار میبرد ابن عبدالحدید، نگران دارند البته، به نام عباد و زیم. شنیدید میگویند فلان کس عجب نفس عبیدی دارد، عبی و نفس است، جمعش میشه عباد، عباد و زین. نام میبرد از بزرگانی در طول تاریخ بشر که نام اینها عباد و زین است. یعنی چی؟ یعنی اینها کسانی بودن که برای نفس خودشون اونقدر عزت قائل بودن که تن به ذلت و حقارت و خفت و پستی و خاری ندادن، ولو به قیمت قطره قطره خونشون تستن برون آید، ولو به جلت اون به قیمت اون که سرهای اینها بر فراز نیزه رفت. اینها عبید و نفس بودن، به اینا میگن عباد و زین. بعد این مرد به عنوان شاخ بیت غزل این جماعت و فرد اول تکیه میکند برون شخصیتی که فرمود الموت اولا من رکوب العاری ولا آرا ولا من دخول النار. اون رجز پرشکوه و پرحماسی حضرت مولانا الحسین رو میخواند و میگوید حسین ابن علی اولین فرد عباد الزین است در اسلام. او کسی که گفت الموت اولا من رکوب ناری حاضر این جان دهی من نیلا ار الموت الا سعاده و لحیات من الظالمین الا برما، نفس من عبیس از اون که بخواهم زیر حکومت یه ظالم پلید خبیثی چون یزید نفس بکشم، من تنفس در این فضای مسموم را با عزت و شرافت و کرامت انسانی قرین نمیگیرم، لذا ترک این نفس کشیدن میکنم. اینی لا ار الموت الا ساده ولا حیات من الظالمین الا برما، این ابا پسندیده نفس حسین رو بهیست، این اباست. میگوید که علاوه این ندهی ابن ندهی قد رکب بین نسلتین بین سلت و زله هیهات بین نزله، این عباس گاهی از کردم خدمت عزیزان، اگر میشود دست حسین ابدالی در دست یزید قرار بگیره بعد یعبالله، اصلا این کلمه رو خود امام بکن، یعبالله لنا و لکم، اصلا عبا دارد چین که دست من در دست یزید باشد، کی عبا دارد این را؟ خدا، رسول، حجور طاهره، نفوس آبیه، انسانهای آزاده، رشید مردان تاریخ، چه قضاوتی در مورد من حسین خواهند کرد اگر دست من را در دست یزید ببینند؟ بشکند این دست اگر در دست یزید قرار بگیرد. این میشه ابا، این ابا مثبت است. ابا منفی عکسشه، یعنی هیچ خبری نیست، هیچ بزرگی هم نیست، عکس قضیه، اون طرف بزرگه، اون طرف عالی است، اما معکوس میشه ابا. هنگامی که از عزت و شرافت برمیخیزد مثبت، هنگامی که از دناعت و کبر و نفسانیت برمیخیزد منفی است. فرمود الا ابلیس ابا، این ابای منفی است، ابا. به همین دلیل در قرآن واستکبر گاه در کنارش استکبار اومده است، حالا روی استکبارم بحث داریم، من لحظه میکنم، اما چیز دیگر بگم. با تمام این تقادیری که وجود دارد و مثالی که در قرآن از هر و من شمس از جایگاه ابلیس که ابلیس متمرد است، ابلیس ابا زشتی دارد، ابلیس مردود و مطرود است، شیطان رجیم است، لعین است، لعنت خدا بروست، در جهنم جایگاه دارد، کب چبوفی ها هم و لغاهون و جنود و ابلیس اجمعین، جنود ابلیس و ابلیس مستقیما به جهنم می روند، اما عده‌ای در طول تاریخ دفاعی از ابلیس صادر کردن و سخنرانی های آتشی در دفاع از شخصیت ابلیس داشتن. اینها دانه درشت ها بودن، کسانی نبودن که به سادگی از کنار اسمشون بگذاریم، کسانی مانند حسین ابن منصور حلاج، کسی برای خودش از مدافعان شخصیت ابلیس منصور حلاج است. حلاج میگوید عاشق‌ترین عاشق ها ابلیس است، از مدافعان شخصیت ابلیس در طول تاریخ احمد غزالی است، برادر ابو حامد، برادر امام محمد غزالی، احمد غزالی است، نویسنده کتاب سبا و نخل عشاق، فصل طویلی را در دفاع از ابلیس دارد. ابن عبدالحدید معتزلی در شرف خطبه اول نهج البلاغه میگه وارد بغداد شدم، گفتن که در بغداد محفلی است، مجلسی است که در اونجا شخصیتی است که آمده است از خراسان، خراسانی ها استعداد داخل داشته باشید، داخل پرانتز عرض میکنم، در طول تاریخ به سخندانی و سخنرانی و قدرت بیان سخنرانی ها و توصی ها شهره بودن، اصلا گذشته اینطور بود، بزرگترین اساطیری که کاخ نظم بلند رو افراشتن، اون کاخی که از باد و باران نیابد گزند، مهد اینها خراسان بود. شعر پارسی از کجا آغاز می شود؟ از خراسان آغاز می شود. اصلا زبان فارسی شما رو فارسی چی میگن؟ فارسی دری، یکی از معانی کلمه در یعنی مشرق، یعنی خراسان. فارسی دری یعنی فارسی پس این خراسان شروع شده است. یکی از معانی کلمه در یعنی درب، یعنی دربگاه، یعنی آستان، یعنی جایگاه سلاطین، سلسله های اول اینجا بوده است، لذا این زبان متداول میان درباریان و معنولین بوده است، لذا فارسی دری شهرت گرفته است و جایگاه اون اینجا بوده است. نوعاً در طول تاریخ خراسانی ها به قدرت تکلم، به سخنوری و خطابه و قدرت بیان یه شهرتی داشتن، به این همینطورم بوده است، واقعا این مطالعه ای که در فکر کار در تاریخ میشه این دیده میشه، حالا چه در نظم چه در نثر و در خیلی از مثال دیگر. احمد غزالی خراسانی است، توسی است، ابو حامد محمد احمد این دو برادر توسی هستند و پدر اینها غزال است، پدر اینها پشم میرسیده است. اون کتاب زیبا یا نویسنده معاصر ما فرار از مدرسه واقعا خواندنی است. مرحوم آقای دکتر زرین کوب در حالات این برادر خود ابو حامد غزالی خواندنی و زیباست. خب این وارد شدیم دیدیم که بله سخنران احمد غزالی است، این صوفی نامی است، عاشق پیشه، سخن میگویند اثبات فضیلت ابلیس که میگه ابلیس عاشق است و حاضر شد در عشق با قهر معشوق و جفای معشوق هم بسازد، اما سر در قبال غیر او فرو نیاورد ولو به امر خودش. خدا به او گفته سجده کن، برای آدم گفت خدای ما فقط به تو سجده میکنیم، به آدم سجده نخواهیم کرد. من به تو میگویم سجده کن، اگر خودت هم بگی من به غیر تو سجده نمیکنم. دیگه قضا یا قیاسات ها معها، چنین استدلالی یا چنین مطلب جواب آن در خودش نهفته است. مزاح میکردیم به بعض از عزیزان، گفتیم که گاه بعضی ها بزرگ میشن، شخصیتی پیدا میکنند، اینها بعد حاله از ابهامات اطراف اینها رو میگیرد، گاه بعضی ها قائل به مقاماتی و کراماتی براشون میشن از مرده و مریدان و علاقمندان. وقتی به منظر خود حضرت آقا میرسید سوال میکنید که آقا ارادتمندان میگوین که کفش های شما عرض به خدمتون جفت میشود پیش پای شما، میگوند آقا اینها ها چنین نیست، نه ما انسان سادی از بندگان خدا هستیم و چنین خصوصیاتی نیست. مطلب رو به مریدان منتقل میکنید، میگن آقا حزم نفس میکنن، آقا تواضع میکنن که چنین نمیگوین و الا شاید خودشون هم ندونن که اینطور است. دیگه مگر از این باب قضیه رو درست کنیم؟ و الا استدلالی و توجیهی در این باب وجود ندارد. آنچه قرآن میگوید این است، انتباق شریعت این است، انتباق قرآن این است و جایگاه ابلیس این. حالا اون هم این فکر بعض از این صوفیان در طول تاریخ اون هم ریشه ها دارد که دیگه من شاید محفل ما نه بحث عرض به خدمتون تحلیل مبانی فکری متصدف است و نه این بحث که این دو بانوان یک انحراف بخواییم مطرح کنیم. البته در میان متصدف فراوان کسانی هستن که مشربشون مشرب قرآن است. در باب شیطان میتوانید به مثنوی مولوی مراجعه کنید به عنوان نمونه زنده، جایگاهی که عارف رومی دارن در میان متصدف مشخص است. یا سنایی همینطور، ترک جوشی نیم خام است این کلام، از حکیم غزنوی بشنو تمام. مثنوی کلام خودش رو میگه ترک جوشی نیم خام است این کلام، این مطلب من خیلی پخته و سخته نیست، از حکیم غزنوی بشنو تمام. این استادی و تقدم سنایی رو بر خود بها میدهد و ارج میدهد و میگوید الفضل للمتقدم، تقدم فضل و فضل تقدم برای سنایی قابل است. اما در این حال میبینیم که مولوی شیطان رو شیطان قرآن میداند، شیطان لعین میداند. یه قصه زیباییست، اگر فرصت کردید عزیزان در دفتر دوم مثنوی نگاهی بکنید، این خیلی دلکش است، نکات خوبی داره و که خوب قابل تأمل بعضی جاهات هست که آمدن و حضور ابلیس بر بالین معاویه است. داستان ساخته و پرداخته ذهن مولوی است، هیچ سند خارجی ندارد، در هیچ کجا هم نقل نیست، هیچ کس هم نگفته است. از خصوصیات این مرد این بوده است که قصه سازی می کرده است که در قالب این قصه و حکایات مطالب خودش رو با این هنرش بوده است. هنر شاعرانه این مرد مثنوی را مثنوی تعلیمی می گوید، به خاطر همین که به این شیوه نکات تعلیمی رو مطرح می کند. مثلا در یه جایی از این داستان انشاءالله دوستان اگر مایل بودید مراجعه خواهید کرد، مثلا در این جایی میگه گفت ما اول فرشته بوده ایم، راه طاعت را به جان پیموده ایم، سالکان راه را محرم بودیم. شیطان دارد میگه سالکان راه را محرم. ببینید همینجا هم ارتکاز مولوی چی از ابلیس، ابلیس رو
فرشته میداند نه این فرشته. گفت ما اول فرشته بوده ایم، راه طاعت را به جان پیموده ایم، سالکان راه را محرم بودیم، ساکنان عرش را همدم بودیم. پیشه اول کجا از دل رود؟ میگن عشق اول است. گاهی این اصطلاح نگاه اول است. پیشه اول کجا از دل رود؟ مهر اول کی ز دل بیرون شود؟ در سفر گر روم بینی یا ختن، از تو کی از دل تو کی رود حب الوطن؟ برای شما در ناب‌ترین مهد زندگی مرفه دنیای امروز هم روی کره زمین زندگی کنید، باز میگید که یاد کوچه ها و یاد بوی نمناک کوچه های نمیدارم خاکی فلان ده و زادگاه و روستای خودم هیچگاه از شامه من بیرون نمیدارم. یاد عقاقی های کوچه های محله ما در ذهن ماست، یاد گل های محمدی کوچه های ما از ذهنم نمیدارم. تو اون سوی دنیا هم ترسید، باز حب الوطن رو نمیتوانید از دل به در برید. ما هم از مستان این می بوده ایم، ما هم از مستان این می بوده ایم، عاشقان درگه وی بوده ایم. ناف ما بر مهر او ببریدند، عشق او در جان ما کاریدند. روز نیکو دیده ایم از روزگار، آب رحمت خورده ایم اندر بهار. نه که ما را دست فضلش کاشته است، از عدم ما را نه او برداشته است. شروع میکند ابلیس حالات خودش رو میگوید، بعد اشاره میکند به اون که چرا چنین شد و چه شد که دیالا اینها قصه دراز است و سخن بسیار که در آیت مراجعه کرد و خواند. عده‌ای از بزرگان مانند این مرد قائلند به اون شخصیت شیطانی قرآن ابلیس، اما عده اون دفاعیه رو دارند، اون بحث رو به غلط دارند. و حتی استعذار دارید که همین الان که بنده خدمت عزیزان نشستم، متاسفانه یکی از جماعات منحرف و منحط روی زمین شیطان پرستان هم که در این جهت در حدی پیش رفتن که شیطان رو پرستش میکنه. در یمن خاطر دارم من 3-4 سال قبل اعلام کردم که گروهی از شیطان پرستان در صنعا یا عدن بود، الان در خاطر نمی آورم، در عدن بود که حمله کردن به بعض از مساجد یمن و قرآن ها رو آتش کشیدن، که در قرآن لعن ابلیس است، لعن شیطان است، قرآن ها رو آتش زدن. و شاید در بعض از مناطق کشور ما هم سربسته میگویم وجود دارند، این طایفه هستند در کشور ما، رگه های مختصری ضعیفی هستند، اینها در کشور ما هم در ایران ما هم وجود دارند. قرآن فرمود الا ابلیس ابا. ادامه سخن عرض کردیم، در مواردی قرآن میگوید ابا و استکبر، یعنی ریشه این ابا و این استنکافی که میکند و تمردی که میکند ابلیس چی بود؟ آیا به خاطر این بود که خودش رو لایق این سجود نمیدانست؟ آیا این رو یه خفت چی بودش؟ سری میداد و استکبر، استکبار بود. شیطان به خاطر استکبار، به خاطر اون نخوت، به خاطر اون خود برتربینی، به خاطر اون که نعوذ بالله آدم رو در قواره نمیدید که به او سلام کند. برای آگاهی استعمالات خود ماست، ارزش سلام کردن ندارد. آدم رو ارزش اون برای اون قائل نبود که بخواد در قبال او سجود کند، خضوع کند. ما با آدم سجده کنیم؟ آدم مگر کیست و همین ابیات هست؟ آدم مگر کیست که ما به او سجده کنیم؟ مگر او گلی و خاکی بیش وجود دار؟ آیا وجود و از یک گل و خاکی بیش است که ما بر او سر فرو داریم؟ و حال این که خدایا خلقته من طین و خلقتنی من نار، عجب تمرریست که مستقیم رو در روی خود. کجا عشق است؟ کجا عشق است که چنین تیزی کند با خداوند سبحان و چنین به یاوه سخن میگوید با حضرت حق که خلقته و خدای تو اون رو از خاک آفریدی، من رو از این پس انا خیرون من، من بالاتر از اونم؟ و تو چه کاری که بگویی من بالا از میزان خیریت و برتری رو کی تعیین میکنه؟ خدا تعیین میکنه یا تو تعیین میکنی جناب ابلیس؟ تا که این جمله رو گفتن برو که تو اینجا جا نداری، برو بیرون که این قیاس ها به درد اینجا نمیخوره، اینا مال رو زمین است و مال انسان، برو این قیاس ها رو به انسان ها یاد بده، اونها با این قیاس ها میخواهند زندگی کنند و خودشان رو برتر ببینند از اون دیگری. اینها مال انسان هاست و درده های وجودی آدمی هم از روی زمین. همین هاست که قصه حالی ماست عزیزان. حالا بنده اینجا این رو عرض میکنم که در این فرصت محدودی که باقی مانده است از گفتار، در قرآن کریم استکبار که مطرح میشه، ابا و استکبار، باز همون بحث رو میبینیم که گفتیم. یعنی در قرآن میبینیم وقتی بحث استکبار رو خدا مطرح میکنه تفسیر ماده میزنند، تفسیر میکنند، تمویع داریم در باب استکبار. الذين يستكبرون في الارض بغير الحق. یعنی ما دو استکبار داریم، یه استکبار به حق، یه استکبار به ناحق. خیلی زیباست. شیطان استکبار دارد به غیر حق، ابا و استکبر. اما استکبار هر چیز، این همون عبارتی که عرض کردم، استکبار به حق اینه که انسان خودش رو خیلی بالاتر از این می‌بیند که در فلان قمارخانه حضور داشته باشد، خودش رو خیلی رفیع المنزله تر از آن می‌بیند که در فلان محفل لهو پلید ناپاک پای خودش رو بگذارد، اصلا نگاهش رو به اون طرف بکنه. خیلی برای خودش عزت بالاتر از این قائل است که بخواهد وجودش رو دستمایه و بازیچه بلحوثان قرار بدهد. خیلی بیشتر برای خودش عزت قائل است که مترصد و منتظر و تمنای یه نگاه شهوت آلود باشد وجودش. خیلی برای خودش مقامات بیشتری قائل است. این استکبار به حق است. این همان است که تو خود باده از ما محض شد، نه ما از او. باده از ما محض شد، نه ما از او. قالب از ما محض شد، نه ما از او. تو که خود خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی؟ تو چرا خود منت باده کشی؟ این استکبار به حق است که انسان خودش رو از خیلی مسائل برتر می‌بیند. این آلوده خیلی نسبت من و دروغ، من و ذلت در قبال اغنیا و دست دراز کردن، من و تملق به خاطر ریاست دو روزه دنیا، هیهات هیهات که من سر فرود بیاورم در قبال قدرتمندان به خاطر اینکه نیم نگاهی به من بکنن و گوش نظری به من داشته باشن و ابلاغی برای من بنویسن. لعنت بر چنین ابلاغ که بخواهد به قیمت شرافت و عزت نفس من تمام شود. این چه چی؟ میشه استکبار به حق. و این خوش استکباریست. درود به این مستکبرین. این مستکبرین خوب مستکبرینی هست. این غیر مستکبرین پلیدی هستن و منفی هستن که امروز تو دنیا ما برشون مرگ میگیم، لعن میگیم مثلا. نه، این خوب است. این توصیه میشه که انسان اون حالت عزت نفس رو، حالا نمیخوام وارد بعض از مقولات بشم، استهزار دارن دوستان، مثلا اون شاید در بعض از مباحث مدیریتی یا در بعض از مباحث رفتار سازمانی این رو ما داریم که حالا اون حالت خود احترامی، خود عزتی، سلف استیم، مثلا فرض بفرمون سلف افیشنسی، اون حالت خود سودمندی، خود عزتی، خود احترامی، سلف کانسپت، اینها در اونجا مطرح میشه. یا دیدگاه های دیگری که زیر بنابرای شدون ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، عزت نفس مؤمن، مؤمن رو بالاتر از این میبرد که بخواهد سر فرود آورد مقابل هر دون بنا چیزی. وقتی همت در وجود ما کم است عزیزان، لذا معامله را با شیء رخیص انجام میدهیم، با بها کم خودمون رو میفروشیم. وقتی خودمون رو نمیبینیم، چیزی نیست در اداد، بعد میشد که به شراف به ثمن بخص به راه من معدوده. آن که یوسف به زره ناصره به فروخته بود، بعد یوسف وجودی خودمون رو به زره ناصره میفروشیم، به دراهم بخص میفروشیم. اینجاییست که انسان همت ندارد، علوم به طب ندارد. ببینید اگر یه قدری برای بعض از دوستان جوان هم از میکنم، همه عزیزان خاصه، مثلا وقتی که انسان واقعا بگم که من مثلا با این رتبه از تحصیل من به همین مقدار بسنده کنم، ای وای بر من، این استکبار به حق. من چه کم دارم از اون کسانی که رفتن با اوج قله علم رسیدن، من چرا بمونم، من چرا نرفتم؟ این علو به همت میشه استکبار مثبت. این بسیار پسندیده است که انسان لا یرضا بالقلیل، هرگز به کم راضی نباشه. همیشه فکرش این باشد که همت بلندا که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. این که انسان راضی نباشه به شرایط موجود خودش، خودش رو بالاتر از این شرایط بداند، توان خودش رو فزونتر از این بداند، این استکبار به حق است. این توصیه می شود به انسان که انسان طالب علو. و این همان می شود که خدمت عزیزان زمانی می گفتم که احمد ابن عرض به خدمتون خوجستانی را گفتند که احمد ابن عبدالکد مردی خربنده بودی، چون به امارت خراسان بزه احمد ابن عبدالله خوجستانی را به تعبیر چهار مقاله عروضی، عروضی سمرقندی نظامی، گفتن تو مردی خربنده بودی چون به امارت خراسان نشدی، تو کجا و اینجا کجا، تو چطور وادی خراسان شدی، تو که دنبال اولاغ میدویدی بار مردم میبردی. گفت روزی در بادقیس دیوان همزده بادقیسی همی خواندم، این دویز در من کار گرفتاد، مهتری در بکام شیر در است، شو خطر کن ز کام شیر بجوی، یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چون مردانت مرگ رو یارو. مگر چقدر ما میخواییم زندگی کنیم؟ مگر ما چند مرتبه عمر داریم؟ مگر ما چند سال جوانی داریم؟ این به چی معامله بشه؟ به چی بگذرد؟ به چه خوابیدنی؟ به چه کسالتی؟ به چه تنبلی؟ به چه کندی و سستی؟ نپسندیدم، فروختم، آمدم خودم به دربار رساندم، چه کردم چه کردم، امروز واقعی خراسان شدم. حالا ولایت خراسان برای ما پشیزی ارزش ندارد، نه اینکه به ما ندن بگیم ارزش ندارد، والله ارزش ندارد، ما ولایات دیگر را میخواهیم، اونی که برای ما ارزش دارد، نه اینکه برای خودش چیزی نباشه، این در جای خودش از منصبهای اجتماعی است و مهم است، اما در نظر ارباب طریق، ارباب حقیقت، اون ولایت بر معارف، اون ولایت بر دلها، اون تقرب بر زلق که میشه لحظه به لحظه این رو نزدیک تلش کرد با اون قهمت، اونا رو میشه پیدا کرد. این انسان کجا باشه؟ مگر سلمان کی بود است؟ مگر ابوذر کی بود است؟ مگر بزرگانی که ما میشناسیم اینها کی بودند؟ مگر اونهایی که نام اینها در تاریخ باقی موند؟ مگر این مردان بزرگی که اینها مثالشون، اسمشون به که میبرید لذت دلاتون رو میگیرد، تکان دادن شر و نر به عالم را در زمان خودمون در هم میدان سیاست، بزرگانی چون حضرت امام یا کسانی، اینا کی بودند؟ مگر اینا مگر غیر انسانهای معمول بودند؟ اینا از کجا به این مقامات رفیع رسیدند؟ همت بلند ها که مردم روزگار از هم، چه در میدان سیاست، چه در میدان دیانتش، چه در میدان تقوا و معارف الهی و فرض، این استجبار به حق و این خوب است. این منفی نیست، اونی که منفی است اینی که انسان هیچ چی نباشه، هیچ کارم نکرده باشه، اما خودش را همه چیز بداند و همه کس بداند و دیگران را عددی حساب نکند. این میشه استجبار ابلیسی، استکبار شیطانی. فرمود ابا، در جای دیگر فرمود استکبر. خب از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا فقلنا یا آدم. دیگه فرصت بنده به پایان رسید، انشاءالله ادامه بحث و گفتگو رو در نوبت آینده خدمت عزیزان تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، توفیق فهم و ادراک و شناخت و عمل و اقتداء با آیات قرآن رو بر همه ما کرامت بفرماید.